هر جایی که هستید حال دلتون حسابی خوب باشه و روز خوبی هم پیش رو داشته باشید. در ادامه همراهیتون با برنامه شبکه رادیوی اقتصاد بالم ساعت 12:30 دعوت میکنم شنوندگی برنامه عیار باشید. مدت زمانی برنامه هم شنوندگان گرامی 27 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خوبان. وقتی که صفحه 244 جلد 10 کتاب مستدرک الوسائل رو ورق بزنید، حدیثی از امام صادق علیه السلام رو مشاهده میکنید که حضرت فرمودن هیچ پیامبری در آسمان و زمین نیست مگر اینکه از خداوند متعال رخصت بخواهد برای مشرف شدن به زیارت امام حسین علیه السلام. این چنین است که گروهی به کربلا فرود میآیند و گروهی از آنجا عروج میکنند. در روزهای پایانی ماه محرم هستیم. از خداوند متعال میخوام که زیارت عتبات عالیات خاصه حرم حضرت ابا عبدالله الحسین رو نصیب همه شما خوبان کنه انشاءالله. درود بر شما سرکار خانم دکتر امیری، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم. خیلی خوش آمدید به قرار.
سلام عرض ادب دارم محضر شما و امیدوارم مباحثی که مطرح میشه مورد توجه قرار بگیره.
زنده باشین. صحبت کردیم و بررسی کردیم شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو و سرکار خانم امیری پاسخ دادن به اینکه چرا زنان در کاروان حسینی حضور داشتن و چه پیامدهایی رو رقم زدن. خانم دکتر، بعد از واقعه عاشورا و حالا اتفاقاتی که افتاد، یکی از مهمترین بخش‌ها حضور کاروان حسینی در شام هست. فکر می‌کنم نکات بسیار زیادی در این حوزه گفته شده، اما بخش‌هایی هستش که هنوز بهش به طور جامع پرداخت نشده، چرا که در شام کارهای فرهنگی بسیار زیادی طی سالیان گذشته در خصوص اهل بیت صورت گرفته بود که اونها رو جور دیگه ای از واقعیت جلوه میداد، اما با حضور کاروان حسینی و خاصه حضرت زینب سلام الله علیها انگار ورق برمیگرده در شام. میخوام راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم.
من ترجیح میدم ابتدا یک پیشینه شناسی از وضعیت شام به لحاظ حالا سیر تاریخی و جغرافیایی داشته باشم و یک پیشینه‌ای از تاریخ حضور بنی امیه هم رو در شام عرض بکنم، بعد هم برسیم به اینکه اونها چه اقداماتی رو انجام دادن در طول این مدت حاکمیت خودشون در شام. ببینید، شام یک پیوست جغرافیایی با منطقه جزیره العرب داره و متصل به جزیره العرب هست. مرکزی هست که اعراب در اون رفت آمد می‌کردند و به واسطه تجارت معمولاً خصوصا قریش اینجا آشنایی کاملی داشت با منطقه شام و آشنا بودند با مردم شام، با فرهنگ شام. شام یک ماهیت فرهنگی هم داره، یعنی پیشینه دین مسیحیت و یهود و حتی اعراب بت‌پرست که در این منطقه حاضر هستند. در تاریخ قبل از اسلام این حوزه جغرافیایی متعلق به امپراتوری روم هست. بعد از دوران رحلت پیامبر هم وقتی که حالا اون مواجهه مسلمانان با مناطق مثل شام و ایران شروع میشه، فتوحات دوران خلافت از منطقه شام شروع میشود به واسطه همین آشنایی که از قبل بوده بین اعراب و این منطقه. این منطقه توسط مسلمانان فتح میشه، اما جالب هست که بدونیم چه کسانی فاتحان این منطقه هستند. ببینید، فتوحات از دوران خلافت ابوبکر آغاز میشه، خصوصا فتح شام. آغاز حضور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بنی امیه هم برمیگرده به همین مقطع تاریخی. بنی امیه که تا شاید 4 سال قبل از این، یعنی در سال 8 هجرت، ما در سال 13 هجری فتوحات آغاز شده و شام در حال فتح شدن هست، بنی امیه به عنوان امیران و فرمان روایان این منطقه به اصطلاح در نظر گرفته شدند. اونها وقتی فتوحات شروع شد، یزید ابن ابو سفیان، یعنی فرزند بزرگ ابو سفیان و بعد از او معاویه ابن ابی سفیان، در رده های بالای فرماندهی لشکر گمارده شدند. خب طبیعی بود برای اعراب، کسانی که یک منطقه رو فتح می کردن، بعد از فتح اون منطقه به عنوان امیران اون منطقه به خدمت گرفته می شدن. لذا ما حضور سیاسی بنی امیه رو از دوران خلیفه اول داریم و بعد در دوران خلیفه دوم این مسئله تثبیت می شه در طول دوران خلافت عمر ابن خطاب، و بعد در دوران خلافت عثمان کاملا همه قوت و قدرت رو در اختیار بنی امیه قرار میدن و همه لوازمات خاصی رو که برای قدرتگیری هرچی بیشتر بنی امیه لازم هست، خلیفه سوم در اختیار معاویه قرار میده. و به همین دلیل هست که وقتی مواجهه امام علی علیه السلام با معاویه ابن ابی سفیان در جنگ صفین، امام شاید توان اقتصادی لازم و توان به اصطلاح بهره برداری از همه امکانات اقتصادی رو برای رویارویی با معاویه ابن ابی سفیان که در یک منطقه کوچکی از خلافت اسلامی حضور داره رو نداره، به خاطر همه اون امکانات مادی که از قبل در اختیار معاویه قرار گرفته. خب این امکانات مادی زمینه رو برای امکانات فرهنگی و تبلیغات فرهنگی بنی امیه هم فراهم نموده. مواجهه فرهنگی مردم شام با بنی امیه روی این محور میگرده که مردم شام چون اسلام رو از زبان بنی امیه یافته بودند و درک کرده بودند، به نظر اونها این بنی امیه هستند که منادیان اصلی اسلام هستند. بنی امیه چنین القا کرده بودند که ما اهل بیت پیامبر هستیم، ما از عموزادگان پیامبر هستیم و ما محق به این هستیم که رسالت پیامبر رو به شما منتقل بکنیم. این پیش زمینه ذهنی هست برای مردم شام که به لحاظ فرهنگی اونها این مسئله رو اینگونه دریافته بودند. خب در طول این مدتی که بنی امیه در شام هست، متاسفانه خلافت اسلامی دچار یک سری انحرافاتی هم شد. یعنی از بعد از حضور خلافت، خلفای نخستین، حالا 3 خلیفه اول و بعد از اون در خلافت بنی معاویه، یک مسئله ایجاد میشه، یک به اصطلاح نکته قابل تأمل هست و اون این هست که بحث عدم خروج بر حاکمیت و یا فتنه انگیزی مورد توجه حاکمیت های زمان قرار میگیره. علت این قضیه چه بوده؟ ما اگر برگردیم به اون تاریخ این دوران، متوجه میشیم که بعد از رحلت پیامبر اتفاقات فراوانی افتاد، از جنگ متنبعین با خلفای زمان گرفته تا مرتدین و کسانی که مخالفان سیاسی بودند. اینها همه یک آشوب زیادی رو در جامعه اسلامی اون زمان رقم زد و بعد از اون هم در دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام هم ما 3 جنگ بزرگ داخلی رو داشتیم و تجربه کردن مسلمان ها که حاصل این جنگ ها، حاصل این آشوب های داخلی، کشتار وسیعی از خود مسلمانان شد، به خلاف دوران پیامبر که مواجهه پیامبر معمولا با مشرکان و مخالفان اسلام رقم خورد. خب حاصل این آشوب داخلی یک نظریه پردازی از سوی برخی از عالمان شد و یا کسانی که احساس خطر می‌کردند از جانب معترضان به حاکمیت خودشون، که این محورها به نظر می‌رسه به سمتی رفت که بتوانه تثبیت بکنه پایه‌های قدرت رو و تأیید بکنه بر حاکمیت سیاسی زمان.
سپاسگزارم. در خصوص اتفاقات و تحولاتی که در شام رخ داد بعد از حضور کاروان حسینی و اون اتفاقاتی که موجب شد بنی امیه اونطور که تصور میکردن اهدافشون پیش میره پیش نرفت و شکستی که خوردن و البته اتفاقاتی که خانم دکتر، در بخش نخست شما یه بررسی تاریخی داشتین در رابطه با حکومتی که در شام تشکیل شده بود و اقداماتی که میکردن. میخوام در خصوص محورهای دیگه اقدامات حکومت بنی امیه بفرمایید.
خب اقدامات فرهنگی که معمولا حاکمیت‌های سیاسی برای تثبیت قدرت خودشون و برای ایجاد مشروعیت لازم برای حاکمیت خودشون انجام میدن، به این سمت رفتیم که هر گونه اعتراض و هر گونه مخالفت سیاسی رو با حاکم وقت بر نتافتن. از حضور جاهلان حدیث و روایتگرانی که مزد قلمهاشون رو از بنی امیه دریافت میکردن این مسئله تأمین شد. خیلی از این راویان روایتهای جعلی بر این طبل کوبیدند که کسی حق خروج علیه حاکمیت رو نداره و هر کسی که این کار رو انجام بده و اعتراضی رو نسبت به حاکمیت داشته باشه خارج از دین هست و فارغ از جماعت محسوب خواهد شد. لذا وقتی که امام حسین علیه السلام میخواد قیام بکنه، ما در آینده این مسئله رو کاملا واضح و شفاف میبینیم که امثال عبیدالله زیاد در برخورد با مسلم به او میگویند که شما جماعت مسلمانان رو برهم زدید و با آق و شاق بر امام وقت بیرون اومدید و از اجماع مسلمانان خارج شدید. ببینید هر گونه اعتراضی علیه حاکمیت زمان به مثابه خروج از به اصطلاح جماعت مسلمانان محسوب می شد و مردم فکر می کردن که بالاخره اگر شما بر علیه حاکمیت زمانتون شورش کردید و اون رو بر نتافتید خارج از جماعت مسلمانان هستید. یا به امام حسین علیه السلام می گفتن که از خدا بیم نداری که از گروه مسلمانان جدا می شوی. این یک شایعه بود و یک جعل، یک روایتی بود که انجام شد و هر کسی که خلاف این عمل می کرد در واقع در اذهان عمومی مردم و در ذهنیت مسلمانان آن زمان فارغ از جماعت مسلمانان در نظر گرفته می شد. این محور اولی بود که به نظر می رسه بسیار کاربردی بود و اونها در افواه عمومی این رو پراکنده بودند و همه مسلمان ها یک چنین تصویری داشتن که حاکمیت بنی امیه نماد یک حاکمیت اسلامی است و خروج بر علیه این حاکمیت اسلامی در واقع خارج شدن از جماعت مسلمانان محسوب میشه. محور دومی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم بحث اتهام خروج از دین هست بر قیام کنندگان. یک موقع شما از جماعت مسلمان ها خارج میشید، یک موقع زمانی که شما اعتراض میکنید اساسا خارجی لقب داده میشید. ببینید این هم بر اساس روایت جعلی بوده که از پیامبر نقل شده، مدام بر این طبل میکوفتن که از پیامبر نقل شده، ما ممکن هست به امیرانی دچار شویم که این امیران نه اطاعت خدا رو دارند و نه احکام و شریعت اسلامی رو برش واقف هستند و نه اونها رو انجام میدند. ما وقتی به این حاکمیت ها دچار شدیم چه باید بکنیم؟ و تأکید پیامبر رو بر این مسئله می داشتن که شما جز اطاعت از این حاکمیت ها هیچ وظیفه دیگه ای ندارید. نسمع و توتی اول امیر و انذر به زهرک و اخذ مالک فسمع و اطیع، یعنی جز این که شما از اون امیر بخواهید اطاعت بکنید هیچ وظیفه دیگری رو ندارید. لذا وقتی که شما میبینید انقدر این در افواه عمومی جا افتاده بود و انقدر این رو تبلیغات کرده بودن، وقتی که ابن اسحاق به شمر ابن ذوالجوشن او رو مورد خطاب قرار میده در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی این قضیه نقل شده، جالب هست وقتی که او مورد عتاب و خطاب قرار میگیره که این چه کاری بود که انجام دادی یا چه عملی بود که از تو سرزد، گفت تو چرا منو داری مؤاخذه میکنی، من امر فرمان روایان خودم رو انجام دادم و اگر که این کار رو انجام نمیدادم از یک خر آبکش هم بدتر بودم. خب این نشون میده که بالاخره اطاعت از فرمان روایان و اطاعت از حاکمیت زمان در ذهن مردم اون دوره جا افتاده بود و اگر که در یک مسئله غیر شرعی و حتی در موردی خلاف شرع هم خودشون رو موظف به اطاعت از حاکمیت های زمان خودشون می دونستن. لذا این تحریف از دین و این برداشت نادرست از سخنان پیامبر کاملا توسط بنی امیه به خدمت گرفته شده بود و جا انداخته بودن که همه باید مطیع اوامر حاکمیت زمان خودشون باشن و به نحو احسن از این مسئله استفاده میکردن. لذا اگر که ما بهش اون القاب و اون حالا انتساباتی که بنی امیه نسبت به قیامگران عاشورا دادند دقت بکنیم، متوجه میشیم که اونها امام رو خارجی لقب دادن و یا وقتی اونها رو وارد شام میکنن، اسرا رو وارد شام میکنن، به اونها لقب خارجی دادن. خارجی نه به معنای یک فردی که از خارج از کشور آمده یا خارج از این جامعه اسلامی وارد این سرزمین شده، نه، عنوان خارجی حکایت از خروج بر دین دارد. یعنی این کسانی که شما میبینید سرهاشون رو ما به حالا آوردیم و در معرض دید همگان قرار دادیم، کسانی هستند که از دین خارج شدند، یعنی از مسلمانی خارج شدند. این یک جو تبلیغاتی هست که ایجاد شده و حتی نواده پیامبر، کسی که تا دیروز در آغوش پیامبر بوده است، کسی که فرزند مصلح زمان خودش هست، هم منتسب به لفظ خارجی میشه با توجه به اون تبلیغاتی که بنی امیه در طول حضور فرهنگی خودشون در شام داشتند.
نکات بسیار قابل تأملیه. وقتی آدم توجه میکنه مشاهده میکنه که خفقان فرهنگی سیاسی شکل گرفته و در کنارش بی‌بصیرتی مردم هم مشهوده. واقعا مگر میشه نواده پیغمبری که به قول شما در دامان پیامبر بودن خارج از دین به قول محسوب بشه و در کنارش حاکمانی که ظلم میکنن، جهل حدیث میکنن و سرکوب میکنن خودشون رو جزی از خاندان اهل بیت معرفی بکنن که واقعا جای تعجب داره. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر، با توجه توضیحاتی که شما فرمودین بر اساس اینکه بنی امیه بالاخره کارهای فرهنگی سیاسی بسیار عظیمی رو انجام داد طی سالیان دراز، اما وقتی که کاروان حسینی وارد شام میشن، حالا جدای از اون اتفاقات تلخی که در ورود کاروان اتفاق میفته، اما ما میبینیم که ورق بر میگرده، انگار مردم متوجه یک سری از واقعیت ها میشن و تمام آنچه که بنی امیه کاشته بودن از بین میره. میخوام راجع به موضوع نکاتی رو بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، بحث حضور اسیران کربلا در شام در واقع تومار همه این حالا اتفاقات و اون پیشینه هایی که از قبلها توسط بنی امیه فراهم شده بود و این تمهیداتی که اونها انجام داده بودند برای اینکه مخالفان خودشون رو انسانهای خارج از دین معرفی بکنند، همه این تومار رو در هم پیچید. شاهد این قضیه این هست که بالاخره ما در طول تاریخ و در همه تاریخ نگاری های ثبت شده بعد از واقعه عاشورا، هیچگاه و در هیچ سطری از تاریخ امام حسین علیه السلام رو یک خارجی ندیدیم. یعنی شما در نقل همه منابع اهل سنت هم توجه داشته باشید، حالا شیعیان که جای خودش داره، در نقل همه منابع اهل سنت در همه سطور تاریخ نوشته های بعد از عاشورا هیچگاه امام حسین به عنوان یک خروج کننده در دین معرفی نشده است. این نشون میده که امام حسین علیه السلام یک اتفاقی افتاده، یک مسئله رخ داده، ورق برگشته که حادثه عاشورا به آن صورتی که بوده، به آن حالا ترتیبی که امام تمهیدات لازم رو انجام داده بودند و قیام خودشون رو و فلسفه قیام خودشون رو معرفی کرده بودند در طی خطبه ها و بعد این پرچم ادامه مسیر رو هم به حضرت زینب سلام الله علیها سپرده بودند، میبینیم که درست همان گونه که امام حسین این نقشه راه رو چیده بودند به همان صورت هم به آیندگان منتقل شده. این نشان میدهد که بازماندگان این حادثه عظیم که حضرت زینب سلام الله علیها و بانوان حرم هستند، اون وظیفه تاریخی خودشون رو به خوبی انجام دادن در معرفی امام حسین، در معرفی کشته شدگان حادثه عاشورا. لذا وقتی میبینید که نمونه این قضیه رو شما در شام میبینید، شام یک مرکزی بوده که سالها تحت نفوذ فرهنگی بنی امیه قرار داشته، یعنی همین جعال حدیث و همین جاهلان روایت نبوی میان در شام مستقر میشن، در کنار معاویه بن ابی سفیان بودن. اینها کار اصلی خودشون رو در شام انجام داده بودن، اگرچه سایر سرزمین‌ها هم بی بهره نشدند از این تحریفاتی که توسط بنی امیه ایجاد شده بود، اما در واقع مرکز فرهنگی شام بوده است. خب چگونه میشه که این اهدافی که بنی امیه از این برخورد بسیار سهمگین با قیام کنندگان عاشورا داشتن بهره‌ای نبردن و اون اهداف خودشون نرسیدن؟ منابع گزارش میکنند، هم در کتاب الکامل ابن عسیر، هم در تذکرة الخواص ابن جوزی و هم در تاریخ خلفای سیوطی نقل شده روایت داستان ورود اسیران کربلا رو به شام نقل کردن که در هنگام ورود اونها هلهله و شادی و آذین بستن در و دیوار و اینها نشان از شادی و شعف مردم شام داره نسبت به این پیروزی که حاکم زمان خود حاکمشون یزید به دست آورده بود. مست از این پیروزی میخواستن مشایعت بکنند اسیران کربلا رو، حالا با به اون نحو خاصی که در منابع ذکر شده، با اون سنگندازی ها و اون طعنه ها و جسارت هایی که به کاروان حسینی زده می شد و به همین دلیل بود که حضرت زینب همیشه از شام گله‌مند بود و از شام، از شام های حضرت زینب سلام الله علیها نشان از این برخورد نامناسب شامیان با کاروان حسینی داره و اون مصیبت رو چند صد برابر میکنه برای کاروان حضرت زینب سلام الله علیها. خب میبینیم که این روند برخورد با کاروانیان بعد از یک مدت بسیار کوتاهی دگرگون میشود، به یک گونه دیگری ما این برخورد رو میبینیم. منابع گزارش میکنند بلا فاصله بعد از یک سرور موقتی که در میان مردم شام اتفاق افتاد و خود یزید هم حالا صله و پاداشی رو داده به عبیدالله ابن زیاد و سایر کسانی که در این حادثه دخیل بودند، بلا فاصله خشم بعد از این سرور جایگزین میشه و یزید از اینکه یک چنین کار احمقانه ای رو انجام داده به خشم میاد و مصیبت اصلی رو به گردن عبیدالله زیاد میندازه و تأکید میکنه، تو تذکرة الخواص اومده که مدام این مسئله رو تکرار میکنه که ای کاش که من نسبت به حسین با ملایمت بیشتری رفتار میکردم، ای کاش که مصیبت عدم بیعت او رو تحمل میکردم اگرچه پایه های حکومت من رو تضعیف میکرد، ای کاش که من در مقابل حسین کوتاه میآمدم و او رو در بازگشت به مدینه آزاد میگذاشتم. و برمیگرده به این مسئله، این نکته رو داره مطرح میکنه ابن جوزی که خودش از بزرگان اهل سنت هست، خودش از مخالفان سرسخت شیعه هست، دلیل این بازگشت یزید رو اون نفرتی میدانه که در میان مردم ایجاد شده. یزید داره مطرح میکنه من با کشتن حسین موجبات نفرت و دشمنی مردم رو فراهم کردم و مردم شام با من دشمن شدن، در حالی که شما در صحنه اول مشاهده میکنید که همین مردم شام هلهله و شادی کردند با برای ورود اسرا و چرا بایستی یک چنین اتفاقی بیفته. این نیست مگر آنکه اسیران کربلا یک اتفاق تازه‌ای رو رقم زده باشند. خب حادثه با خطبه‌خوانی‌های حضرت در کاخ ابن زیاد و همینطور در خرابه‌های شام که در اطراف به اصطلاح کاخ یزید بوده است اتفاق افتاده. بیان این واقعه و توضیح کامل این قضیه که ما خروج کنندگان بر اسلام نیستیم، ما فارغ از جماعت مسلمانان نیستیم، ما اهل بیت پیامبر هستیم، ما از آل محمدیم. این عبارتی است که حضرت زینب در خطبه های خودش برش تأکید داره و بعد مقابل خودش حاکمیت زمان خودش رو به فسق و فجور به اصطلاح ملقب میکنه و این لقب رو به اونها میده و تأکید بر این داره که ما برای احیای سنت و سیره پیامبر قیام کردیم. این سری که در بر نیزه ها بلند هست به خاطر احیای سنت پیامبر و سیره پیامبر قیام کرده، او برای برپای نماز قیام کرده و وقتی خودش رو معرفی میکنه برای مردم شام و اینجاست که اون چرخش تاریخی یزید به اصطلاح خودش رو نشون میده. احساس پشیمانی یزید نه از باب پشیمانی از عملی که انجام داده است، بلکه از باب اون عدم مشروعیتی که احساس می‌کرده به واسطه این عمل در مردم ایجاد شده و مردم دیگه اون التفات لازم رو به حاکمیت بنی امیه ندارن. به همین جهت هست که میخواد اون فضا رو دگرگونه بکنه و حالا به نقل طبری و بقیه مورخان میگویند که حتی اجازه عزاداری رو به حضرت زینب میده. خب این محفل عزاداری و این برپایی عزاداری برای امام حسین علیه السلام خود فرصت مناسب دیگری بود که باز کسانی که در این قیام حاضر بودند به مردم شام معرفی بشن. تا اونجا پیش رفت که مروان ابن حکم به عنوان مشاور یزید به او تذکر میده که اگر که میخواهی حکومتت برپا بماند و برجا بماند و جلوی شورش همگانیه و مردم رو بگیری، تو باید کاروان اسیران رو از شهر شام خارج بکنی، وگرنه چه کسی انتظار داشت که بلا فاصله یک مدت کوتاهی بعد از حضور اسیران کربلا در شام اونها به مدینه بازگردانده بشن. این نبود مگر اون تبعات منفی حضور این افراد برای حاکمیت بنی امیه.
در واقع میتونیم بگیم که حضرت جلوی یک جریان نفوذی که سالیان سال داشت فعالیت میکرد رو گرفتن و خونسا کردن هر آنچه که آنها رشته بودن. واقعا نکته قابل تأملی که فکر میکنم برمیگرده مقام شهامت حضرت که با اون همه سختی کشیدن ایستادن و درس مقاومت به همه ما دادن. سپاسگزارم که امروز با ما بودین. تا فردا برقرار و پایدار باشید.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
ظهر بخیر شنوندگان گرامی، همراهان خوبم از پخش رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراه هستیم و ممنونیم که از میان تمامی شبکه‌های رادیویی این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر مایلید با ما در پخش در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در برای برنامه این شبکه رادیویی به دست ما برسونید، سامان پیامی کوتاه 30037 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 در اختیار شماست. هر جا هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شنوندگان خوبم و ممنونم از همراهیتون. چنانچه مایل هستید برنامه رو برای خودتون داشته باشید و جایی ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه کنید.